ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. بازم هوای تابستان، بازم پنجره اقتصاد رو به سمت دنیای در گردش و پرتکاپو پر از واردات و صادرات گشودیم. امروز هم صفحات مختلفی رو در برنامه پنجره اقتصاد ورق می‌زنیم. صفحاتی همچون رویدادهای اقتصادی، پیگیری یک خبر، صفحه کارآفرینی، خبر خوب، و حالا ببینیم زمان و فرصت داریم که به سراغ صفحات دیگر بریم یا خیر. خب خدمتتون عرض بکنم امروز میخواییم از چی صحبت بکنیم، موضوع چی هست. قبل از موضوع دعوت بکنم تولید کننده های کشورم رو که اگر در مسیر تولید خودتون با نقص و مشکل و چالشی روبرو هستین، نیاز به سرمایه گذار دارین، حتما پیامک ارسال بکنید به 30036 37 و مطرح بفرمایید که تولید کننده چه محصولی هستین، در کدوم استان، خودتون رو هم معرفی بکنید و به چه سرمایه نیاز هست. و اما سرمایه گذاران و حامیان مالی، پشتیبانان مالی هم میتونن با ما همراه باشن. به حمایت از تولید کننده های کشورمون برخیزند و اعلام آمادگی بکنن که در چه حوزه‌ای با چه تولید کننده‌ای میخوان همراه باشند و سرمایه گذار برای ایشون باشن. یکی از تکالیف برنامه پنجره اقتصاد اینه که برای شما سرمایه گذار پیدا میکنه. موضوعی که امروز میخواییم درباره اون صحبت بکنیم بی ارتباط با فضای دامداری نیست. بله، تولید و واردات ذرت دامی در کشور. درباره ذرت دامی میخواییم صحبت بکنیم. شما هم اگر تجربه‌ای رو دارین، خودتون دامدار هستین، تهیه کردین این ذرت ها رو، میتونین با ما همراه باشین از طریق 30036 37. نظر خودتون رو منعکس بکنین. بگم که در تغذیه دام عملا همه غلات به اشکال مختلف مورد استفاده قرار میگیرن و ذرت دامی هم یکی از این غلاته. یکی از اجزای اصلی در جیره‌بندی خوراک دام دانه ذرت هست. میزان مواد مغذی موجود در دانه ذرت با توجه به نژاد اون متفاوته. ذرت منبع اصلی کربوهیدرات و کاروتن در خوراک دام محسوب میشه که از نظر محتوا و کیفیت پروتئین ارزشی نسبتاً کم داره. پس بهتره که در جیره دام‌هایی که ذرت حجم عمده جیره غذایی اونها رو شکل میدن، از مکمل‌های پروتئینی هم استفاده بشه. ذرت دامی هم بدونید و آگاه باشید که به دو دسته تقسیم میشه: ذرت علوفه‌ای یا همون خوراک دام که امروز در بحث صحبت می‌کنیم، و همینطور ذرت دانه‌ای یا خوراک طیور، همون که برای پرنده‌ها می‌ریزید. شما هم با ما همراه باشین از طریق ارسال پیامک به 30,36,37 و اگر تجربه تهیه این ذرت‌ها رو داشتین، موضوعی که امروز درباره اون صحبت می‌کنیم، برای ما منعکس کنید. 30,36,37. بریم به سراغ نخستین پنجره‌ای که می‌خوایم باز بکنیم در پنجره اقتصاد امروز، صفحه رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. به ما پیامک بزنید به شماره 30,36,37.
صفحه رویدادهای اقتصادی و سلام میگم خدمت جناب آقای احمد نعیمی.
سلام از من خدمت شما آقای مینایی عزیز، از سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمت هم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. بریم به سراغ خبر صادراتی و وارداتی که برای ما آماده کردید.
بله، اجازه بدید که از صادرات بگیم. خبر خوبی بود راجع به جهش 96% صادرات کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی. بانک مرکزی اعلام کرده که ارزش صادرات کشور در سال 1401 معادل 97 میلیارد و 656 میلیون دلار بوده که این رقم 95.9% بیشتر از ارزش صادرات کشور در سال 99. خب این عدد خیلی خوبی است، رشد 96%. البته باید عوامل و فاکتورهای مختلفش بررسی بشه که چطور بود، چه دلایلی واسطه بود که ما در سال 99 اینقدر افت صادرات داشتیم و چه دلایلی مشوق شده که ما تونستیم تو این دو سال رشد 96% رو داشته باشیم. از این جهت گفتم این عوامل و باید بررسی بشه که در واقع مسیر رو و چراغ راه ما هست برای حرکت آینده. این که حالا رشد ما 96% رشد داشته، یعنی نزدیک به دو برابر داره میشه در صادرات، خوب هست ولی کافی نیست و به خاطر همین هم توجه مسئولین رو، چون اینجا دیگه مخاطب مسئولین هستن، جلب میکنیم به این نکته که ببینید چه عواملی باعث شده کارشناسان مختلف بیان اظهار نظر کنن، تجزیه تحلیل کنن. قرار نیست که حالا صرفا یک آمار دو رقمی رو اعلام بکنیم و همینطوری فقط خوشحالی داشته باشیم. خوشحالی به جای خود، ولی میطلبه که بررسی دقیق صورت بگیره و یک برنامه‌ریزی دقیقی برای ادامه راه رو داشته باشیم.
بسیار عالی. بله،
این از خبر صادراتی بود. و اما بریم سراغ خبر وارداتی. بگیم از 1,800,000,000 دلار مجموع واردات در صنعت نساجی کشور. خب میدونید که نمایشگاه تخصصی بین‌المللی پارچه و صنایع وابسته از امروز آغاز به کار کرده، تا 4 روز در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار هست. نکته که داره این هست که توی حاشیه حالا افتتاح نمایشگاه دو سه تا آمار گفته شد که این حائز اهمیت است. یکی همین آماری که الان عرض کردم، ارزش
فرمودید،
یعنی میزان واردات ما که 1,800,000,000 دلار مجموع وارداتمون در صنعت نساجی هست. آمار دومی که داده شد این بود که گفتن هر ایرانی 20 متر پارچه مصرف سالانه‌اش هست. و نکته سومی که در این زمینه گفته شد، اشتغال 1,000,000 نفری در حوزه صنعت نساجی. من صبح هم عرض کردم ببینید صنعت نساجی ما در چند سال گذشته، خب همیشه صحبت میشد در اون مقطع میگفتیم که به عنوان یک صنعت ورشکسته. امروز خدا رو شد صحبت رشد در این صنعت داره میشه. یک آماری که حالا اعلام شد در حاشیه همین نمایشگاه که حالا یک رشد 17.3% بوده. در واقع خب این اتفاق خوبی هست، این نشون میده که این صنعت در واقع تازه موتورش داره روشن میشه و میخواد راه بیفته. مثل اینکه وجود دارد این است که ما یک ظرفیت بالقوه‌ای داریم به خاطر بحث قومیت‌های مختلف و اقلیم‌های مختلفی که داریم در حوزه نساجی. شما ببینید در صنایع دستی در بخش نساجیش ببینید ما چقدر تنوع محصول داریم و این فقط یک موردش هست. ضمن اینکه توانمندی‌های بسیاری در این حوزه داریم و می‌خوام که آرزو بکنم که یک روزی صنعت نساجی ما به جای اینکه بیایم راجع به آمار وارداتش صحبت بکنیم از آمار صادراتش بگیم و بگیم که این صنعت نه یک میلیون نفر، چندین میلیون نفر اشتغالزایی ایجاد کرده و بگیم که این صنعت یک صنعت بنامی شده در دنیا که در دنیا براش حرف داری برای گفتن.
انشالله اون روز دور نباشه. انشالله جناب آقای نعیمی. انشالله. سپاسگزارم. نه سوالی نیست. هر دو خبر خیلی خوب بود. خبر صادراتی باید یه آمار سال 99 و سالهای قبل‌تر رو هم در نظر بگیریم. اگر می‌شویم که امسال رشدی رو شاهد بودیم، جهش 96% صادرات کشور و این هم خبر 1,800,000,000 که حضرت علی اشاره داشتین خبر وارداتیتون. متشکرم از شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
به خدا می‌سپارمتون. بدرود.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30,000,36,37.
اما بریم به سراغ موضوعی که امروز داریم در پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد درباره اون صحبت میکنیم و شما هم پیامک ارسال میکنید به 30,000,36,37 مثل دوست عزیزمون آقای آقامیری، فائزه خانم از رشت که نوشتن هوا ابریست و باران هم باریده. درود بر شما. فرزانه خانم از تجریش پیامکشون رو دریافت کرده بودیم. 0930-05-29 با ما همراه هستن. آقای خانم افروز از قزوین هم شنونده برنامه ما پنجره اقتصاد هستند، گفتن که ما ذرت علوفه‌ای استفاده میکنیم برای خوراک داممون. بله، موضوعی که امروز داریم صحبت میکنیم بحث تولید و واردات ذرت دامی در کشور هست. قیمت ذرت دامی تحت تاثیر خب شرایط مختلفی همچون میزان تولید ذرت داخلی، حجم ذرت وارداتی و خیلی مواردی از این دست هست و ذرتی که به کشور وارد میشه معمول از کشور روسیه، اوکراین و برزیل هست. بخش عمده از کشور برزیل هست که از طریق بارگیری ذرت وارداتی به ایران وارد میشه. بندر امام، بندر ماهشهر، بندر امیرآباد و بندر انزلی. 30,000,36,37 فراموش نفرمایید.
بخش هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
و اما بریم به سراغ صفحه پیگیری یک خبر. این بار میخواییم همراه بشیم با آقای دکتر خبیر در این پنجره، کارشناس محترم صادرات و پیرامون روابط فیما بین کشور عزیزمون ایران و گرجستان برای ما و شنونده ها بفرمایند. آقای دکتر خبیر، خدمت شما عرض سلام دارم.
جناب امینه بزرگوار، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان از رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم.
درود بر شما. این خوشحالی از سمت ما هم هست که بار دیگر صدای حضرت علی رو میشنویم و اطلاعاتی رو کسب می‌کنیم پیرامون اقتصاد و تجارت با کشورهای مختلف، که این بار به سراغ کشور گرجستان رفتیم، کشوری که در همسایگی و نزدیک به کشورمون هست و در سالهای اخیر و یک دهه اخیر خیلی رونق گرفته سفر به این کشور. آیا این اتفاق برای تجار و بازرگانانمون هم افتاده؟
خواهش می‌کنم. جناب مینه، با اجازه من اولین دغدغه حضرت علی که معمولا در مورد کشور اسرائیل و عرضم خدمتتون، ورود به بله ورود به گرجستان احتیاج به ویزا نداره.
بله میدونه فرودگاهی
و پروازهای منظمی برای این کشور وجود داره. پس در واقع راه تجارت با گرجستان تا سالهای قبل بین از راه راحت و ساده‌ای بود، اما بر اساس تغییرات سیاستی که گرجستان انجام داد با توجه به اینکه عضو ناتو شد خودش رو داره توی اتحادیه اروپا تقویت میکنه، یه مقدار روابطش با ایران روابط سردی شد. اما گرجستان در کل با توجه به اینکه صنعت کشاورزی توی این کشور خیلی قویه و زمانی که اینا جز اتحاد جماهیر شوروی بودن روی کشاورزی زیاد سرمایه گذاری کردن، یکی از جاهایی هست که خیلی خوب ایرانی‌ها میتونن واردش بشن و محصولات رو اصطلاح در اون کشور فراوری کنن. امکان فراوری محصولات با توجه به صنایع وابسته به کشاورزی تو این کشور بسیار زیاده و یه مزیت حساب میشه. البته لازم به ذکره که این نکته هم عرض کنم که کشور ارمنستان تو این زمینه رقیب گرجستان محسوب میشه. اما اگه بخوام روی صنایع صحبت کنیم، کشور گرجستان 40% صنعت سبکه و ماشین سازی و به اصطلاح صنایع فلزی فقط 13% این کشور صنعت این کشور. پس بنابراین کشور به اصطلاح ماشین سازی یا به اصطلاح صنایعی که به اصطلاح تولید ماشین آلات میکنه بسیار احتیاج داره و تجاری که میخوان وارد این صنعت بشن چه از ایران براشون تامین کنن چه از کشور دیگه میتونن تو این زمینه موفق باشن. یه نکته دیگه که وجود داره، یکی از منابع خوب چوب هم
به شمار میاد. بله
دقیقاً و خیلی خوب میشه وارد کسب و کار با بحث روی بحث چوب شد. اما دوستانی که در قدیم با شوروی کار میکردن گرجستان رو به عنوان شوروی کوچیک میشناسن.
بله.
یک شوروی کوچیک میشناسن و معتقدن که صنعت توریسم اگه کسی نمیخواد به شوروی یا به روسیه فعلی بره بد نیست که یک بار گرجستان رو حتما
دیده باشه.
کنه. دقیقاً. پس صنعت توریسم هم تو این کشور صنعت مناسبیه. از لحاظ بحث تراکنش‌های مالی این کشور تمام‌بندی خوبی داره با توجه به عضو اتحاد اروپا میخواد بشه و فعالیت اتحاد اروپایی شده شده و به اصطلاح تراکنش‌های بانکی به دنیا انجام بده. این نکته بسیار مهمه در مورد گرجستان که دوستانی که میخوان با گرجستان کار کنن با توجه به اینکه سیاست گرجستان با ایران هماهنگ نیست میتونن از طریق آذربایجان این کسب کار رو انجام بدن.
جمهوری آذربایجان.
اگه بخوام یه تقلب به دوستان برسونم، حالا با توجه به تجربه که خود بنده داشتم،
بله.
بازاری هست در آذربایجان تقریبا 15 کیلومتری باکو.
بله.
به نام صدرک.
بله.
بازار صدرک بازار عمده فروشی آذربایجانه که گرجستانی‌ها میان خریدای سالیانه‌شون رو از اونجا انجام میدن.
آها.
با توجه به این تعرفه ترجیحی گمرکی بین آذربایجان و گرجستان وجود داره، براشون سوده است. پس بنابراین میشه به صورت غیر مستقیم هم به گرجستان
تجارت داشت باهاشون، یعنی بازار صدرک که نزدیک باکو هست رو داشته باشیم، همون ورودی شهر باکو، بله جمهوری آذربایجان، اون رو داشته باشیم، به نوعی داری بازار گرجستان رو هم از این طریق پوشش میدیم.
جناب مینا شاید جالب باشه، من حالا بر اساس اتفاقی برای خود من افتاده، حتی میشه کل بازار گرجستان رو ازش سهم گرفت با کمک همین بازاری که توی باکو و آذربایجان وجود داره. این کلیاتی بود در مورد کشور گرجستان در زمان کوتاه.
بسیار عالی، سلامت باشین. یکی از سوالاتی که حالا علاوه بر اون سوالی که ابتدا دیگه خودتون میدونید آقای دکتر خبیر حضرت علی پاسخگو بودین، یه سوالم دیگه به سوالای همیشگی من اضافه بفرمایید، بحث نقل و انتقال پول و رفع تعهد ارزی هم سوال همیشگیم هست با اون کشوری که ما قراره و بنا داریم که تجارت خودمون رو گسترش بدیم.
نقل و انتقال گرجستان خیلی راحت نیست. نقل و انتقال پول به واسطه این کارو انجام بدن، ولی که رفع تعهد ارزی شما ارز هر جور بیاد میتونید در ایران رفع تعهد ارزی و به صورت اظهار انجام بدید.
درسته. و بحث جانم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. گرجستان یه نکته خیلی مهم وجود داره.
چی؟
پول کش یا مثلا پول نقد هم توی کشور زیاده. یعنی جابجایی پول نقد هم اتفاق افتاده. این از کجا زاده شده؟ این از اینجا زاده شده که این دوستان از آذربایجان میخوان خرید کنن، دلاری خرید میکنن.
بله.
خودشون دلار. وقتی که این پولو میبرن اونجا، پس بنابراین گردش حضور نقد به صورت کش تو کشور ما بینشون زیاده، بنابراین تو بازارشون پول نقد زیاده.
آها، یعنی لاری نمیدن منات بگیرن از
هزار بایش. نه
بسیار، دلار بینشون تبادل میشه.
به قول خودشون دلار.
دلار، بسیار عالی. یه سوالی هم که حالا با کسانی که حالت ترانزیت و زمینی با کشور گرجستان خصوصا خود تفلیس در ارتباط هستن، بحث خواب ماشین توی مرز هست که هزینه گزافی رو روی دستشون میذاره. آیا این خودش یکی از عواملی میشه که تعاملات تجاری کمتر بشه؟
بله، ببینید دو تا نکته وجود داره. یکی هم بحثی که از سوالی فرمودید. یه بحث دیگه هم وجود داره. ایران و آذربایجان یه تفاهم‌نامه دارن، یک تبادل دارن به هم دیگه که به آذر بهش میگن دوست غلام. این اتفاق زمانی که میفته تراز تجاری جابجا میشه، آذربایجان مرز رو میبنده. خود اینم یه ریسک خیلی بزرگه. من خاطرم هست که تقریبا 2 سال پیش نزدیک 15 روز بار جابجا نمیشد و رانندگان مجبورن در مرز
بخوابه، بار بخوابه. بله
بله. حالا نکته دوم راه حلش اینه که بارهایی که از ایران گمرک میشه به مقصد گمرک باکو گمرک بشه و مثلا پلمپ بشه. وقتی که بره باکو، خود گرجی‌ها تمایل دارن که تو باکو بار تحویل بگیرن. این ریسک تو این شرایط از بین میره.
آها، اینم باز یه راهکار دیگه به جز حالا اون بازار صدرک که بهش اشاره کردین، یعنی به نوعی ما جمهوری آذربایجان و باکو رو در نظر بگیریم.
خاک مینلند میشه، در واقع واسه سرزمین اصلی میشه.
آها، بسیار عالی. تفاهم نامه های تجارت ترجیحی هم بینمون هست که راحت بکنه برای خیلی جزئی هست. جزو کشورهایی که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. بسیار عالی. بحث چند نرخی بودن ارز رو هم بهش اشاره کردین که به نوعی ما به کشور آذربایجان صادرات داشته باشیم و از اون طریق به قول خود گرجی ها دلار رو دریافت بکنیم. بسیار عالی. صحبتی باقی میمونه پیرامون تجارت ایران و گرجستان که از شما بشنویم؟
من مجدد به دوستانی که تمایل دارم یه نصیحت برادرانه میکنم که حتما قبل از اینکه بار ارسال کنن یا به جای کسب کار بخوام باشون انجام بدن، حتما روش های تراکنش مالیشون رو مطمئن کنن. ترجیحاً حتی پولشون رو قبض بگیرن، چون بر اساس ببینید ما وقتی قرارداد تجاری مالی رو قسمت داریم به اصطلاح دادخواهی یا آربیتراژ، میان توی قرارداد دادگاه مختلف رو میذارن، هیچ کم از دادگاه ها پول ایران و یا پولی که تاجر ایرانی هست رو نمیذارن به سمت گرجستانی بگیره. پس بهتر یا تصفیه حساب کنن یا بانک گارانتی معتبر بگیرن. اینجا لازم به ذکره که حتی LCI که اوریجینش ایران باشه هم گرجی ها میتونن پاس نکنن،
پرداخت نکنن. بسیار عالی. اینم نکته و توصیه از آقای دکتر خبیر، کارشناس محترم صادرات، که برای ما پیرامون روابط با کشور گرجستان خصوصا تجار و بازرگانانمون میتونن بهش اعتنا بکنن و مد نظر قرار بدن. متشکرم از شما آقای دکتر خبیر.
ارادت
به خدا میسپارمتون.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
سپاس از همراهیتون با پنجره اقتصاد، برنامه که شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 میتونی شنونده اون باشین و تکرارش هم شب ها ساعت 1 بامداد از همین طول موج رادیو اقتصاد به سمعتون میرسه. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست. بفرمایید که شما در خصوص تولید ذرت دامی در کشورمون چه اطلاعاتی رو دارین؟ ذرت که هم به صورت علوفه‌ای هست تحت عنوان خوراک دام و ذرت دانه‌ای که به عنوان خوراک طیور نام برده میشه و از اجزای اصلی در جیره بندی خوراک دام هست. این غلات درباره نحوه نگهداریش پرسیدین، حتما وقتی که با کارشناس همراه شدم پرسش میکنم. آقای شهباز 912-45-91 نوشتن سلام، مشخصات ذرت دامی و تفاوتش با ذرت معمولی را بفرمایید، ممکن است جابجا فروخته شود. حتما سوال شما رو از کارشناس میپرسم که پاسخ دقیق تری رو نسبت به آنچه که من اطلاع دارم در اختیارتون قرار بده. 912-95-30 محمد تقی دانشمندی از گلپایگانم با ما همراه هستن و گفتن در روستاها دامپروری امنیت گذشته رو نداره و در خصوص بحث روستای گلپایگان خودشون هم برای ما مطلبی رو گفتن که بی ارتباط با موضوع برنامه، یعنی تولید و واردات ذرت دامی هست. در خصوص موضوع برنامه یه بخشی آماده است، بشنویم.
ذرت نقش اساسی در تغذیه انسان و دام دارد، اما مهمترین نقش این نهاده در صنایع دامپروری و مرغداری است.
دامداری ها و تو حوزه به خصوص پرورش مرغ ها، مرغای گوشتی، مرغای اجداد و مرغای تخم‌گذار بسیار اثر بخش.
تولید ذرت در کشور تنها بخش کمی از نیاز کشور را پاسخ می‌دهد. بنابراین دولت برای تامین نیاز داخلی راهی جز واردات ندارد.
ذرت دانه‌ای پیش بینی تولید 1,000,000 تنه.
برای نیاز کشور ما قریب به 12 میلیون تن در سال نیاز که باید 11 میلیون حداقل وارد بکنیم.
هرچند برخی از سودجویی‌ها در واردات ذرت چالش های بسیاری را در صنعت دامپروری و مرغداری به وجود آورده است.
با توجه به اینکه منابع ارزی ما ارز 4200 بوده و این ذرت توی تمام دنیا ارزان ترین مبلغ توی دنیا فرن اون چیزی که ما داریم تحویل دامدارانمون تحویل کارخانه جاتمون میدیم.
اما برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی حذف واسطه ها از بازار پرنوسان ذرت میباشد.
خرید از واسطه ها در واقع ممنوع شده که خرید مستقیم انجام بشه. بالاخره یه صادر کننده از اون طرف وجود داره، ما هم خریدار هستیم.
با جنگ روسیه و اوکراین که از تولید کنندگان بین المللی ذرت هستند، جهان با تهدید امنیت غذایی روبرو شده و کشور ما نیز از این تهدید بی‌نصیب نیست.
تقریبا نزدیک به 30% ذرت دنیا را از این دو تا کشوری که الان دچار جنگ شدن تامین می‌شه. بعضی از کشورها هم که تولید کننده بودن، قیمت‌هاشون رو بردن بالا و چیزی حدود تقریبا نزدیک 13-14 میلیارد دلار ما خرید گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام اینها شده.
یک سری از محصولات رو داریم که اهمیت ویژه‌ای برای ما دارن و اولویت گذاری تو مثلا تو برنامه‌ریزی‌ها توی اصلاح فرایندها هم همون محصولات باید باشه، چون بالاخره بیشتر نقطه آسیب کشور تو همونجاست. کلیه مشکلاتی هم که الان باش درگیر هستیم یک خطی نسبت به این محصولات دارن.
بر اساس ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه و بندهای 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی، دولت موظف به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95% در پایان اجرای قانون برنامه است. بنابراین اتکا به توان داخلی و رسیدن به تولید حداقل 50% ذرت در کشور میتواند اقتصاد کشور را از چالش ها و مشکلات اقتصادی مختلف مسئول نگه دارد.
سپاسگزارم. میشنوید پنجره اقتصاد رو از رادیو اقتصاد. امروز داریم درباره تولید ذرت دامی در کشور صحبت میکنیم که تو همین بخشی هم که شنیدیم رسیدن به 50% تولید نیاز کشور در حوزه تولید ذرت دامی محقق بشه اتفاق بسیار خوبی هست و درباره اون حتما پرسش خواهم کرد. سوال شما رو هم که پیامک میکنید به 30,367 دریافت کردم و حتما سوال شما رو هم میپرسم از مهمان گرامی که با ما همراه خواهند شد، آقای دکتر مجید موافق قدیری، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران که از طریق امواج تلفن با ما همراه شدند. آقای دکتر موافق قدیری درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مینایی عزیز و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
سلامت باشین و تندرست. ابتدا بپرسم در خصوص همین بحث ذرت دامی و این بخشی که الان شنیدیم، رسیدن به 50% هنوز محقق نشده و میتونه یک هدف گذاری شاید میان مدت برامون باشه، چون کوتاه مدت که شدنی نیست این اتفاق.
خدمتتون عرض بکنم که بله، خب ببینید که ذرت یک محصول آببر به حساب میاد و با توجه به اینکه خب کشور ما در یک منطقه گرم و خشک قرار گرفته، به همین دلیل خب طبیعتاً در کوتاه مدت خیلی سخته که ما بتونیم 50% از نیاز خودمون رو از طریق تولید داخل تامین بکنیم. ما میدونیم که امروز ذرت دامی در واقع مثلا حدوداً سالانه 10 تا 11 میلیون تن، حالا سال گذشته 10.5 میلیون تن واردات ذرت دامی ما بوده. حدوداً تو 50 سال گذشته، 60 سال گذشته کالایی بوده که در واقع رتبه یک واردات کشور بود. ما بیشترین ارز در واقع کشور بابت واردات ذرت در واقع داره مصرف میشه و خب جزو 5 قلم کالای اول کشور، جو، ذرت و کنجاله سویا، دانه های روغنی در واقع سه تا قلم کالای اصلی واردات کشور هستن که به دلیل شرایط خشکسالی و منطقه‌ای که در واقع کشور عزیزمون قرار گرفته، این امکانش نیست که ما در کشور بتونیم نیاز خودمون رو تامین بکنیم. خب میدونیم که امروز بیش از 90-95% از نیاز در واقع ذرت دامیمون در کشور وابسته به واردات هست و باید از خارج از کشور وارد بکنیم.
بله. خب و همین هم یه عرض قابل توجهی رو از کشور خارج میکنه.
بله، ما در واقع سال حالا از اول سال تا حالا حدوداً 3 میلیون تن ذرت وارد کردیم که با متوسط ماهانه حدوداً 800 هزار تن میشه. رقم بالایی است. ما جزو کشورهای خیلی جذاب هستیم برای فروشندگان ذرت در دنیا. یه نکته رو من لازمه که اینجا اشاره بکنم که حتما سیاستگزاران اقتصادی ما اهتمام ویژه بهش داشته باشه، اون هم اینکه ذرت در کشورهای مطرح تولید کننده این کالا به صورت دین کاشته میشه، یعنی هیچ جای دنیا نمیدن
آبی باشه،
آب دقیقاً آب رو استخراج کنن، چاه بزنن و بیان ذرت رو بکارن و به مصرف دامی برسونن که خود دام رقیب انسانه در مصرف کالاهای کشاورزی. یعنی امروز ذرت به جای ذرت شما میتونی کالای دیگه ای رو بکاری که به مصرف انسان برسه به مصرف دام نرسه. ولی خب ذرت رو ما میایم آب به در واقع استخراج میکنیم، آبی که خب الان ما قصر قصرش رو